بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیاء و اولیاء شهدا به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. یکی از مسائلی که در نگاه دین خیلی مهمه و گاهی ما ازش غافلیم بحث تشخیص اولویت ها یا به عبارت دیگر دینشناسی صحیح. امیر مؤمنان در نهج البلاغه در حکمت 228 می فرماید جاهلکم مزدادون، یعنی اگر کسی دینشناس نباشه هرچی تلاش بیشتری انجام بده در گمراهی بیشتری هست. یا در خطبه 154 می فرماید العامل به غیر علم کسایی علا غیر طریق، کسی علم و دانش دینشناسی نداشته باشه هرچی بیشتر حرکت کنه از مقصد اصلی دورتر میشه. یا در حکمت 90 نهج البلاغه می فرماید نومون علا یقین خیرون من سلاتن فی شک. نومون علا یقین، آدم بخوابه ولی باورای دینیش درست باشه، بهتر از نمازیه که همراه با شک و تردید و ضعف ایمان باشه. لابد این قصه رو شنیده اید، کمیل ابن زیاد که دعا کمیل و ما از او به واسطه او از امیر مؤمنان داریم، میگه شب پاسی از شب گذشته بود تو کوچه های کوفه خدمت امیر مؤمنان داشتیم میرفتیم، از یه خانه صدای ناله و زمزمه و تلاوت قرآن به گوش رسیده، کسی داشت قرآن میخون، رسیده بود به این آیه امن هو قانتون آنا علی. خیلی برای من جذاب بود، گفتم خوشو به حاله، چه حال خوشی داره. امیر مؤمنان فرمود لا تعجب کرد تنتنت الرجل، نفرمودن تلاوت قرآن، فرمودن این سرسیده ها خیلی برای جذاب نباشه، انه من اهل النار، این جهنمیه. تعجب کردم. در جنگ نهروان حضرت داشت بین کشته ها قدم می زدن، به یه جنازه ای رسیدن، از نهروانی ها اونایی که در برابر امیر مؤمنان جنگیده بودن، حضرت اشاره کردن فرمودن این همون آدمیه که اون شب داشت قرآن می خون امن هو قانتون آنا علی. چه فایده در آدم شب مناجات قرآن ولی امامشو نشناسه، روز در برابر امام خودش بجنگه. باز در یه داستان دیگری هست که از اصحاب امام صادق آمد خدمت حضرت که آقا این لی جارن، من یه همسایه دارم لست انتبه الا به صوتهی، با صدا تلاوت قرآنش سحرا بیدار میشه، یا قرآن میخونه یا نماز شب میخونه، گریه میکنه، مناجات داره. سوال کردم گفتن ظاهر سازی نیست، همش همینه. سوال کردم گفتن مجتنب لجمیع المحب، اهل فسق و فجور هم نیست. خیلی خوشش اومده بود، همسایه قرآن میخونه، چه حال خوشی داره. حضرت فرمود ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میشناسه؟ علی یعرفو؟ گفت نه آقا، امیر المؤمنین ولایت امیر رو قبول نداره. فرمود ایل بقا افضل، کدوم نقطه روی زمین از همه نقاط عالم با عظمت تره؟ حضرت علی سوال کرد. آقا نمیدونم، خودتون بفرمایید. فرمود دو نقطه در روی زمین. یک، فاصله حجر الاسود مقام ابراهیم، اون محدوده رو میگن ملتزم. دو، فاصله قبر نورانی پیامبر و منبر پیامبر. این دو نقطه باقی از باقهای بهشت. بعد فرمود لو ان عبدن عبد الله الف سنه، ای کسی هزار سال خدا رو عبادت کنه، شب و شب زنده دار، روز و روزه بگیره، تو این نقطه ثم ذبح علی فراشه مذبوحاً مظلوماً، بعدم تو بسترش مظلومانه سر از تنش جدا کنن، هزار سال عبادت تو این دو نقطه ولی ولایت نداشته باشه هیچی فایده نداره. دین شناسی مهمه، امام شناسی مهمه، پیامبر شناسی مهمه، باورهای دینی مهمه. عبادت ما باید بر اساس این باورها باشه، ولی چه فایده داره؟ یک قصه سومی بگم مقدمه رو تمامش کنم. پیامبر خدا داشتن غنایم جنگ حنین رو تقسیم میکردن، یک کسی با کمال بیادبی به رسول خدا گفت اعدل، با عدالت تقسیم کن. حضرت نگاهی کردن فرمودن من یعدل الا معدل، من به عدالت تقسیم نکنم کی به عدالت تقسیم میکنه؟ یکی گفت آقا اجازه میدید مجازاتش کنیم؟ فرمود دولش کن، ان له اصحابا، یه طرز تفکره، یحتقر احدکم صلاته عند صلاته، شما نماز اینا رو ببینید نماز خودتون رو کوچیک میشمونید. الان ما دیدیم یه گاهی در فصل ماه رمضان حاجی از ایران میره مکه، میره مدینه، نماز اینا رو تو مسجد الحرام مسجد النبی میبینه میگه ای داد بیدار، نگاه کن اگه نماز اینه که اینا میخونن ما چی میخونیم؟ چه گریهی، چه مناجاتی، نماز تراویح میخونه، چه جور گریه میکنه، عشق میریزه، یه ختم قرآن تو این نمازاشون میخونن. صدها و هزار نفر تو مسجد الحرام مسجد النبی دل شب. حضرت فرمود یحتقر، و نماز خودتون رو پیش نماز اونا کوچیک میدونی، ولی این نماز فایده داره؟ شعر رو بلدید دیگه، نماز بی ولای او عبادتیست، ها؟ بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. قضا کنه چه فایده داره؟ وقتی منکر علی قضاش به چی درد میخوره؟ ها؟ به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. قضا کنه چه فایده داره؟ وقتی منکر امیرالمومنین قضاش درست میشه، قضا بکنه درست میشه؟ نه. یعنی چه نماز خود قضا کنه؟ اگه شیعه بشه که دیگه اصلا قضا نداره، قضا داره؟ اگه شیعه بشه قضا نداره دیگه، گذشته. اگرم هنوز منکره که نمازش قضا هم بکنه فایده نداره. به منکر علی بگو نماز خود رها کنند، نه قضا کنن، رها کن، چه فایده داره این نماز؟ فرمود ان له اصحابا، اینا همینایی هستن که ببینید الان تا امروز مسلمان ها گرفتار اینان، تکفیری ها همینان، داعشی ها همینان، وهابی ها همینا، اینایی که الان دارن چند سال خون مردم مظلوم یمن رو میریزن. یه شیعه از اینجا میره مدینه مکه، یه دستی به حرم پیامبر، زری پیامبر، مشرک مشرک، کافر کافر، ما به تو چه، من کافرم به تو چه، تو مسلمون باش. به این آسونی همه رو محکوم به کفر میکنی، خودتو مسلمان واقعی میدونی؟ بگذرم، این بحث خیلی مفصله، تو بحثای کلامیش نمیخوام برم. در یه جمله، من تقریبا یه دهه، همین دهه اول ماه محرم، صبحای جمعه منبر داشتم تهران، این بحثم همین بود، دین شناسی، تشخیص اولویت ها. حالا من یه منبر ده شبه رو ده روز رو چجوری خلاصه کنم تو این نیم ساعت چل دقیقه؟ نمیشه که. ولی یه سرفصلاییش بگم. ببین عزیزان، اولویت بالاترین وظیفه برای ما تشخیص اولویت ها اهم و مهمه. به قول یکی از اساتید بزرگوار میفرمود گاهی ما مدت ها سالیان سالیه کاری انجام میدیم، فکر میکنیم کار واجبی بوده یا نه حداقل مستحب بوده، بعد معلوم میشه واجب نبوده، مستحب که نبوده، هیچ، حرام بوده یا مکروه بوده. چرا؟ چون ما دینشناس نیستیم، حاضرم نیستیم به دینشناس رجوع کنیم. بذارم از مقدمه بگذارم برم سراغ مصادیقش. ده ها مثال داره، ده ها مثال. چند تا مثال براتون بگم. مثلا یه کسی داره نماز میخونه، نماز مستحبی میخونه، اومد خدمت امام صادق و آقا ما نماز مستحبی داریم میخونیم، وسط نماز پدرمون صدامون کرد چکار باید بکنیم؟ مادرمون صدامون کرد چکار باید بکنیم؟ نماز مستحبی دارم میخونم، نماز امام زمان 200 یا کنه بود، نماز جعفر طیار 300 سبحان الله و الحمدلله داره، حالا آخرای این نماز پدرم صدام کرد، مادرم صدام کرد، تکلیف چیه؟ ما دین شناس نیستیم. امام فرمود که پدرت یا مادرت؟ گو حالا هر کدومو بفرمایید. پدرم. و این پدرت صدا کرد وسط نماز بگو سبحان الله فلیسبح، یه سبحان الله بگو، این بدون شما داری نماز میخونی، نماز تموم شد برو ببین چی کار داره. گو آقا مادرم چی؟ حدیث در تهذیب شیخ طوسیه. گو آقا مادرم چی؟ فا مادرت فلیقل لبک، نماز مستحبی تو بشکن بگو لبک جان مادر، چی کارم داشتی؟ لبک جان مادر. حالا چون دینشناس نیست نمازش تموم میشه داد میزنه به سر مادرش، ها دو رکعت نماز میخونیم چقدر صدا میزنی؟ خب ساکت باشین چه خبره؟ امام میگه نماز رو بشکن تو داد میزنی. الان اربعین میخواد بره کربلا، خانم جوانش میگه من تنها میترسم، نرو، منم دلم میخواد بیاد ولی خب تو میری تنها من میترسم. پدرش میگه نرو، مادرش میگه نرو، کدوم مقدمه؟ رفتن کربلا یا امر پدر، امر مادر، تنها نگذاشتن همسر؟ ماها دین شناس نیستیم، میگیم اگر نرم اربعین دیوانه میشم. خب بنده خدا الان دیوانه ای که دینو تشخیص نمیدی، نمیخواد بری یا نری؟ یه داستانی بگم ببینید دین شناس کیان، این قصه رو عنایت کنید، خدا رحمت کنه، آیت الله احمدی میانجی از علمای بسیار بزرگوار، من تازگی ها دیدم مقام معظم رهبری، برای یه کتابی یه تقریزی نوشتن، تو اون کتاب اسم آیت الله احمدی میانجی رو بردن، فرمودن آیت الله احمدی به من لطف داشت، مقام معظم رهبری خوشحالن که آیت الله احمدی به من لطف داشتن، عنایت داشت، یه مرد بزرگی. حالا وقت نیست، من ایشونو دعوت کرده بودن برای سفر حج بیت الله الحرام. خوب گوش کنید عزیزان من، سفر حج بیت الله الحرام، حج مستحبی، ایشون حج واجبش رفته بود. خب میدانید ایام حج روحانیون رو میبرن برای اینکه مسائل شرعی به مردم جواب بده. گفتم آقا امسال شما بیا، ایشون قبول نکرده بود، فرمود خیلی ممنون من نمیخوام بیام حج. آقا حج؟ نه من نمیخوام، من که حج واجبم رفتم، نمیخوام بیام. بچه هاش فهمیدن، گفتن بابا چرا نمیری مکه؟ گفت گناه داره مادرتون 30 روز 40 روز تنها باشه، من پاشم برم مکه زیارت مستحبی، برای چی برم؟ نمیرم. گفتن ای بابا مشکل اینه، این که کاری نداره که ما 7 اولادیم به نوبت مادر میبریم خونمون، شما خیال راحت برو مکه، یه هفته خونه عروس، 5 روز خونه اون داماد، 4 روز خونه اون یکی عروس، 3 روز خونه این داماد، شما برو. فرموده بود بله میدونم اینجور شما این کارو میکنید، ولی اگه من خودم اینجا بودم مهمونی میامد خونه شما به عزت میامد، وقتی من نیستم مجبور بیاد، به زحمت میاد. حج مستحبی با زحمت یه زن مسلمان قابل جمع، من نمیرم. چرا نمیری؟ اگه من بودم به میل و رغبت به عزت میمد خونه این عروس، خونه اون عروس، این داماد، ولی وقتی من نیستم مجبور بیاد خونه شما. یه 4 روز خونه عروس باشه، عروسه میگه من امشب مهمونی دارم، برو خونه اون یکی دوباره خاصی بیا اینجا، نیست؟ سه روز میره خونه اون داماد، داماده ای ما میخوام بریم مسافرت، سه روز میبرمت خونه اون یکی دخترت، بعد ای خواستی دوباره بیا. این اذیت حج مستحبی با اذیت یک زن مسلمان، با زحمت یک زن مسلمان قابل جمع. شما میبرید ولی چون در زحمت من نمیخوام، از حج مستحبی انصراف داد. آیون خانم و خدایش کدوم یکی از ما حاضریم این کارو بکنیم؟ حج مستحبی بگذاریم نکنه خانم به زحمت بیفته. من نجف نشسته بودم ایوان امیر مؤمنان سلام الله علیه، یا آقای اومد گوه آجه آقا میدین این سفر چندم نجف منه؟ گفتم نه، من که علم غیب ندارم. گفت سفر 56. گفتم تقبل الله. حاج خانم کجاست؟ گفت حاج خانم سفر اول رو بردم. گفتم عجب مروتت، 55 سفر تنها میایی؟ گفت حاج آقا خرجیشون رو گذاشتم. ببین این دینشناسه، میگه خرجیش رو گذاشتم. خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، وقت فکر نکنم میخوام جسارت کنم، از خانوما بیشتر عذر میخوام. فکر میکنه گوسفند خوراکشو گذاشته، خرجیشو گذاشتم. وقت اون که دین شناسه میگه چی؟ میگه حج بیت الله الحرام با این همه ثواب، چون خانمم به زحمت میفته اذیت میشه، من نمیخوام برم. حج مستحبی با اذیت یه زن مسلمان قابل جمع. من تهران بودم، قصه رو گفتم. یا آقای خدا پدرت بیامرزه. گفتم چی شده؟ گفت ما پدرمون گاهی صبح از خونه میره بیرون، مادر بهش میگه که برو سبزی بخر، میره نمیاد. امروز، فردا، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، دو هفته بعد میاد. میگم حاجی رفته بود سبزی بخری؟ گفت آره اومدم بیرون سبزی بخرم. دیدم رفقا میگن بریم کربلا، ماشین آماده است، مرز بریم. مام رفتیم. خدا میدونه الان اینجا هستش، بپرسید. دروغ نمیگم، معاذالله دروغ بگم، مبالغه کنم. رفته سبزی بخره، دو هفته دیگه رفته مرز، دیگه ماشین آماده بوده، رفقا گفته بریم مرز برمیگردیم. اگه دین شناس بودیم، من یه داستان دیگه بگم، اینو خانوما مخصوصا مادرها ببینید. امسال 14 خرداد روز رحلت امام شنبه بود، ما شنبه ها میریم تو این برنامه‌ای که در تلویزیون داریم. گفتم یه سری داستان‌هایی از امام رضوان الله علیه بگم برای مردم آموزنده باشه. 6 جلد کتاب شرح حال امامه، یه بخشش مصاحبه با خانواده امام، همش رو خوندم تمامش. این داستان رو گفتم، مادر رو گوش کنن. امام رضوان الله علیه در حالاتشون نوشتن، گاهی دخترای امام میرفتن خونه امام، دخترای امام میرفتن خونه امام، ایشون 5 تا دختر داشتن دیگه، بچه هاشون رو نمی بردن، یعنی نواهای امام رو همراهشون نمی بردن. امام می فرمود بر چی نواها رو نمی بردین؟ اگه بناس، این کتاب هست برید ببینید، اگه بناس دفعه دیگه خودتون تنها بیایید، خودتون هم نمی خوام بیایید. اگه بچه هاتون رو نمی آرید، نواها رو نمی آرید، خودتون هم نمی خوام بیایید، بر چی نواها رو نمی آرید؟ امام ناراحت شدم. گفته بودن آخه می دونید آقا این بچه ها خیلی شلوغ میکنن، میان اینجا زندگی شما رو هم به هم میریزن. امام فرموده بود مادر عنایت کن، مخصوصا مادر رو گوش کنن. من اعتقادم اینه اگه ما دین شناس بودیم خیلی کارمون درست می، خیلی الان خیلی کارمون خرابه چون دین شناس نیستیم. امام دین شناس رضوان الله علیه، گفته بودن آقا اینا بچه‌ها شلوغ میکنن. امام فرموده بود به بچه‌ها، به دخترها فرموده بود من حاضرم تمام ثواب و عباداتی که داشتم، هر چی ثواب خدا به من داده برای این 80-90 سال مال شما، اون ثوابی که خدا به شما مادرها میده برای تحمل تربیت بچه هاتون، اون ثواب شما بدید به من. خوبه؟ معامله کنید با من. 80 سال عبادت، هر چی خدا ثواب میده همش مال شما، اون ثوابی که خدا به شما مادر میده به خاطر تحمل تربیت بچه سخته، میگی شوخیه؟ من همینجا به خانوما بگم، خانوما مردا قدر شما رو نمیدونن، اینو بدونید، باور کن قدر نمیدونن. فکر میکنن همینجوری بچه بزرگ میشه، همینجوری خونه اداره میشه. من به شما پیشنهاد میکنم، به شما خانوما، الان نباز، صبر کنید 2-3 هفته دیگه مدرسه ها باز بشه، 1 هفته برید مسافرت، خانوما برن مسافرت، نه با دعوا، با خوبی خوشی، یه جور کلا سر مردا بذارید برید مسافرت 1 هفته ایام درسی. ببین مردا بلدن 1 هفته بچه ها رو اداره کنن و خونه رو اداره کنن، برگردی دیگه زندگی رو نمیشه بشناسیش. دیوار اومده زمین، سقف رفته هوا، سقف رفته پایین، دیوار یه هفته اینا رو بدید، یه هفته خونه رو بدید دست این مردا. بچه‌ها الان نه، الان یه جور درستش میکنن. ایام مدرسه که باید سر ساعت خونه باشه، بچه میخواد میاد، هفته صبح باید بچه رو مرتب کنه بفرسه مدرسه، زور نهار میخواد، شب بخوابه، تکلیفشو بنویسه، صبح بیدارش کنه بره مدرسه، یه هفته خونه رو بسپرید به این مردا. ایام مدرسه، اون وقت قدر شما رو میدونن. چرا فرمودن میجهد نیست؟ چرا فرمودن الجنتو تحت اقدام به زیر پای مادره؟ برای چی به زیر پای مادره؟ مسئولیت سنگینه، کار سخته، و شما باید تحمل داشته باشی. مادر چرا تحمل نداری؟ چرا مادر رو حوصله ندارم؟ من مشهد بودم یه مراسمی تو حرم امام رضا علیه السلام، میگفتن هر اگه مادری هست بیاد که مثلا چهار تا پسر چهار تا اولاد داشته باشه به جایزه بدین. حالا من پیشنهاد میکنم امام جمعه محترم این کار اینجا انجام بدن. من چند تا مادرایی که مثلا اونجا سن، نه اینکه سن 80 سال، حالا 80 سال 16 تا هم دارن، نه این جدیدیا، جدیدیا دخترای این برای انقلاب، بچهای این طرف، اینا که با انقلاب تربیت شد. باور کنید یه مرتبه مثلا این خانم میمد 35 سالش بود، سه تا اولاد داشت، اوه جایزه بهش میدادن، سه تا اولاد داره 35، خیلی عجیبه. چرا از فرزند داری فرار میکنین؟ سخته، ولی سختیست که امام رضوان الله علیه میگه من تمام ثواب عبادت 90 سالم مال شما، اون ثوابی که خدا به شما میده برای تحمل تربیت بچه ها، اون ثواب بدید به من. خب الان ببینید داستان فرزندآوری مصیبتیه، رغبت ندارن. من قبول دارم مسائل دیگه هست، مشکلات دیگه هست، ولی این فرار از زیر بار این مسئولیت بگذارم. صدها مثال داریم، صدها مثال. اگه ما دین شناس بودیم مدل زندگیمون یه جور دیگه بود، رفتارمون در خانه، رفتارمون در جامعه، رفتارمون با پدر مادر، رفتارمون با اولاد. بچه ها احترام پدر مادر رو حفظ کنید. پدرت گفت نمیخوام بری اربعین، مثلا میگم چشم تمام، بحث نکن، بد اخلاقی نکن، خیلی بده. امیر مؤمنان نهج البلاغه است، الله اکبر. به جوونا میگم مخصوصا، فرمون لا تجعلن، حکمتای نهج البلاغه، آخرای نهج البلاغه، لا تجعلن ضرب لسانک علی من انتقک، پسر دختر، لا تجعل ضرب، ضرب با دال زلی، تیزی، تیزی زبان تو علیه کسی که حرف زدن یادت داده به کار نبر. چه حرف زدن یادت داد؟ پت پت میکردی یادت رفته؟ یه پشن از خودت میشه دور بکنی یادت رفته؟ حالا بر خود کسی شدی؟ میری بدنسازی میای هی نگاه میکنی؟ چی میگن اینا رو؟ ها؟ نه بازو که این عقلم میرسه، یه اصطلاح اینا که میرن، نه عضله که خودم میدونم، یه اصطلاح دیگه داره. سیت بک چی؟ سیت بک؟ نه این ها؟ سیت بک مال شکمه؟ ها مال این چی؟ این سیت بک نی؟ این چیه؟ و یه چیز دیگه است، حالا هر چیز. هی میری ورز، میری وزنه برداری، اینا رو تو آینه هی نگاه میکنی، اینا رو نگاه میکنی، یادت رفت اون روز گزارشگاه آوردنت صد دفعه، هیچ غلطی نمیدونیسی بکنی. حالا لا تجعلن ضرب لسانه، که تیزی زبانت علیه پدرت استفاده میکنی، به مادرت داد میزنی. خدا میدونه انقدر قصه خوردم، یکی از دوستان میگفت رفتم تو، چون میگفت شما گفتی آقا با بچه ها تعامل کنید، صحبت کنید، پا منبر ما بود بنده خدا، گفتیم با بچه ها تعامل صحبت نسیم، گروه رفتم تو اتاق پسرم باش صحبت کنم، پسره بی ادب، میگه به من، به پدرش میگه برو بیرون، برو بیرون، من از اتاق گرده بیرون. لا تجعلن ضرب لسانه که علا من انتقک. ای دین شناس بودیم میفهمیدیم. حالا البته اینم به شما بگم، یعنی نمیشه آدم یه جوری رفتار کنه، هم رضایت پدر مادر، هم رضایت شوهرشو، هم رضایت خانومشو جمع کنه. قابل جمع نیست، حتما باید پدر مادرشو احترام کنه که آزار عیالش بشه، شوهرش بشه، خانومش بشه، قابل جمع نیست. چون دین شناس نیستیم، اگه دین شناس بودیم میفهمیدیم. اگه دین شناس بودیم، حالا بذار به پدر مادرها بگم الان منبر بیام پایین، جوونا زورم دارن دیگه، بازوام دارن جلو منو میگیرن، شب آخری بلایی سرمون نیاد. از به پدر مادران بگم. خب پدر مادر اگه دین شناس بودیم حواسمون بود آقا نحوه تعامل با بچه‌ها چجوری باید باشه؟ محبت، احترام. من اعتقادم اینه، ببین الان دوران بسیار سختیه، شما میدونید منم میدونم خیلی سخت، اصلا دوران یه دوران عجیبی، اصلا فضا 20 سال پیش که اینجوری بود، که بچه های ما اسیر فضای مجازی بودن، که بچه های ما اسیر ماهواره بودن، که بچه های ما اسیر این، اصلا نقش پدر مادر خیلی کم رنگ شده، خیلی کم رنگ. ولی من به شما بگم بازم پدرها مادرها تو رو خدا این مجلس به این زیبایی رو عزیزان برگزار کردن. شب آخری چی دارم میگم؟ اگه از این حرف مهمتر بود حتما اون رو میگفتم. عزیزان من یادتون باشه همین الانم تو این هجوم دشمن، تهاجم فرهنگی، به تعبیر رهبری شبیخون فرهنگی دشمن، اگه میخوای دختر پسرتو حفظ کنی سهم شما محبت، محبت کن، نگذار بچه ها تو دیگری. من فراوان دیدم، یادم نمیره، شاید الان داشته باشم روزنامه‌شو، سال 61 مادرها پدرها سال 61 اون روزی که جوانای ما جذب منافقین میشدن، دادستان کل انقلاب مصاحبه کرده، من به نظرم دارم روزنامه‌شو نوشته، ما بررسی کردیم 70% جوانایی که جذب گروهک ها شدن به خاطر اینکه تو خونه مورد بیمهری بودن، پدر محبت نکرده، مادر محبت نکرده، تا اومدن حرف بزنن خفه، دو تا بزرگتر حرف میزنن شما ساکت، رفته جذب گروهک شده، اونا بهش احترام کردن، موقعیت دادن، شخصیت دادن، 5 تا آدم بیشتر نبودن، یکیشون میشد مدیر کل، یکی میشد سخنگو، بابا دیگه 5 تا آدم سخنگو نمیخواد دیگه، یکی میشد مسئول روابط عمومی استان، بابا دیگه 5 تا چی روابط عمومی چی باشه، پشه چه کله پاچه، مورچه چه کله پاچه، چی احترام جانشون میداد در راه این گروهک باطل. ما بلد نیستیم بچه همونو جذب کنیم. من بارها عرض کردم متاسفانه امروز ما کنار آمدن با بچه هامون، ای کاش من فرصت داشتم مجالی بود 10 مجلس حداقل راجع به نحوه تعامل پدر مادر با بچه ها میگفتم، چرا بچه ها دارن از دست میرن؟ یکی از مشکلات اصلی اینه الان پدر مادر ها. من هر کجا میرم، مشهد میرم، کربلا میرم، قم سخنرانی، هر از دور یه مادر داره میاد 80% میدونم سوالش چیه، میخواد بگه آقا بچه‌م با من کنار نمیاد چیکار بکنم، بچه‌م نماز نمیخونه چیکار کنم، دخترم حجاب، من میدونم 80% سوالا اینه، آقا چیکار بکنم نماز نمیخونه، هیچی، قصه نخور، ناراحت نباش، رفتارتو عوض نکن، اخلاقتو عوض نکن، محبت کن. اگه بناس بچه‌ها ما دوباره نماز خون بشن با اخلاق، نه با تندی، با محبت، نه با تندی. نه حاج آقا من گفتم بی نماز سر سفره من ننشین، خدا پدرتو بیامرزه، خدا الان داره 7 میلیارد آدم سر سفرهش میخورن، چند تاشون نماز میخونن؟ 7 میلیارد الان روزی خور خدا، چند تاش نماز میخونن؟ ماه رجب دعا چی بود؟ بخونید دعا رو، یا من ارجوه لکل خیر تا میرسه به اینجا، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم و من لم. خدا تو از این نمیشناسن خدا رو، 7 میلیارد روزی خور خدا، اینا خدا رو شناسن؟ اینا نماز میخونن؟ به قول آقای راشد یزدی میگفت مشهدی که اومده سراغم، حاج آقا یادته؟ گفتم چیچیری یادمه؟ گفت 40 سال پیش قبل انقلاب اومدی یه روز دهات ما، شهر ما، یه روز صبحونه اومدی خونه ما، ما نون و پنیر و تخم و مرغ کره بد دادی. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، من 80 سال 3 وعده سر سفره خودم خدا رو نمیشناسم، تو یه وعده اونم 40 سال پیش به من دادی، من تو رو بشناسم؟ من 80 سال 3 وعده خدا داره به میده، خدا شنا خدا رو نشناختم، ما تو یه وعده 40 سال پیش یه صبحونه به من دادی، من خود تو رو بشناسم؟ بابا یا من یا تیم علم یا عرف ها. تو میگه بی نماز نشینه، چی بی نماز نشینه؟ جذب کن، نگذار دیگران جذبش کنن. مادر من، پدر من، الان دنیا دنیای انحرافه، دنیا دنیای جذب جوانها به انواع و اقسام، شما با محبت جبران کن. یه وقتی این مسئله یه جا گفتم، یا آقای گفت کاری نداره نماز نمیخونه، نماز نخوندن که کاری نداره، راه حلش دست منه. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، بگو من فردا تلویزیون بگم. گفت کاری نداره، نماز چه نمازی نمیخونه؟ گفتم صبح. گفت این آسونه، من امتحان کردم تمام. گفتم چی؟
گفت درمانش یه کمربند یه پارچه آب. نماز صبح نمیخونه، یه کمربند یه پارچه آب. گفتم شرطی نداره. گفت چرا یه شرط داره؟ اگه زمستون پارچه آب از شب بذار تو یخچال تگری باشه، تابستون جوش، سه روز بزن آب و بریز، روز چهارم میپره بره نماز. اینجور نماز اونو میخونه، بچه ها نمازی خون میشن. خب آقا مجتهدی یا مقلدی؟ میگم نیستیم دین شناس، به پیر به پیغمبر نه من نه شما هیچ کدوم دین شناس نیستیم، حاضرم نیستیم مراجعه کنیم. دیروز گفتم چی میپرسه؟ 80% حتما اینجا مبتلا هستن، نمیدونم آجا آقای کرامتی مبتلا هستن. دفتر یکی از مراجع پرسیدم 80% تلفنایی که میزنن، گفتم آقا مردم چی میپرسن؟ گفت 3 تا سوال: تعبیر خواب، استخاره، سومیش هم احکام عقیقه. عقیقه کردیم استخونشو بشکنیم خاک کنیم بخوریم؟ بخورید. آخه این سواله. دیشب گفتم نمیگه مسائل مهممون بپرسیم. حالا عرض میکنم، اینو توضیح میدم براتون. دیشب همین مسئله گفتم عرض میکنم. آقا جان، پدر ما محترم، مادر محترم، راه نماز سوال کردن از مراجع. گفتن اگه این صدا زدن بچه موجب تنفرش بشه این بدتره. اولا من به شما بگم، اینو یادتون باشه، مسئله رو از من درست نقل بکنید، اشتباه نرید جور دیگه نقل بکنم. باور کنید که گرفتاری های ما اینه. ما هر چی میگیم مردم سراغ حاشیهش میرن، به متنش کار ندارن. یه روز ما تلویزیون گفتیم ایها الناس نماز شب بخونید. نماز شب قل هو الله نداره، بدون قل هو الله بخونید. گفتیم مردم نماز شب خون میکنن. گفتیم حمد و رکوع دو تا سجده، یه دقیقه هم نمیشه، قل هو الله نخونید. یهو از دهنم در رفت، گفتم که نماز واجبم به فتوای بعضی از مراجع قل هو الله نداره. بعضی از مراجع اسم نبردم. آقا اینقدر پیامک دادن، آقای حسینی خدا پدرتو بیامرزه، ما که نماز شب نماز شب خون نشدیم، ولی دیگه نماز صبحمون هم قل هو الله نمیخونم. به جان خودم گفتم من که اسم اون مرجع تقلیدو نبردم. گفتن پیداش کردیم خودمون. گفتم بعد اعلم باشه. گفتن همین اعلمه که میگه قل هو الله لازم نیست، معلومه اعلمی همینه. گفتم اگه یکی بگه اصلا نماز واجب نیست چی؟ گفت اون دیگه همه ازش تقلید میکنیم، میشه مرجع عام شیعه اگه بگه نماز واجب نیست. حالا شما برید امشب بگردید انترنت جستجو کنید کدوم مرجع قل هو الله رو تو نماز واجب نمیدونه. فردا نماز صبح و ظهر اصلا بی قل هو الله بخون، به جای اینکه به اصل حرف بزنه میرسه سراغ حاشیه. حرفو ببین عزیز من، مسئله رو برین درست میگم، از قول من درست نقل کن. بچهای ما، یه دسته بچه ما اهل نمازن، خیلیشون نمازن. آقا شب میخوابه موبایلش هم کوک میکنه، ساعت 6 ساعت 5 چه میدونم بر نماز پاشه، موبایلش هم زنگ میزنه، خب خوابش سنگینه بیدار نمیشه. من تکلیف دارم بپرسین دیگه. آقا موبایل زنگ زده بیدار نشده، پدر مادر من چه کارش میکنم؟ هیچی. شما تا حالا خواب نموندی نماز صبح؟ اینم خواب بون دیگه، تکلیف نداریم. وقتی خودش بنا داره بیدار بشه، موبایلش هم زنگ زده کوک کرده بیدار نشده، چه کارش کنم؟ الان بنده اگه امشب بیام مهمونی منزل شما مثلا، هیچی به شما نگم، شما وظیفه دارید بر نماز صبح منو بیدار کنید؟ دارین؟ میگه داریم. کجا وظیفه دارین شما؟ وظیفه ندارین، من یعنی که به شما بسپارم. بچه من تو خونه منه، آقا خودی ساعت شو کوک کرده خواب مونده، چه کارش میکنم؟ یه کمربند یه پارچه آب بیدارش میکنم. خب شما میدونید عزیزان من، خودتون شنیدید یه فنر رو شما هرچی بیشتر فشار بدید، دستتون هرچی فشار بیشتر باشه، دستتو ببری کنار پرتابش بیشتره. این چه نمازیه؟ سوال کردن از مراجع تقلید، ببینید فرمودن اگر باعث تنفر بچه میشه بعد چه کارش کنم؟ محبت کن، صمیمیت، صفا. چند دفعه قربون بچه رفتی فدا؟ بابا اینا روزه نیست که. هزار بار شنیده اید رسول خدا وقتی اسم دخترش میخواست ببره فاطمه زهرا سلام الله علیها چی میگفت؟ فداها، فداها. ما چند دفعه به بچه‌مون گفتیم فدات شم؟ تهران بودم، بازی آقایی میگفت، گفتم بچه‌ت میبوسی؟ بچه کوچولو داشت. گفتم بچه رو میبوسی؟ گفت بله. آقا چقدر فکر میکنی شما احکامو بلدی؟ گفتم باری. گفت تو بیداری نمیبوسم و پر رو میشه، تو خواب میبوسم. خدا میدونه. رسول خدا فرمود اکثر من قو، بچه کوچیک داری زیاد محبت کن، نوازش کن. حالا بزرگ شده یه جور دیگه محبت کن. رسول خدا از زهرا میگفت فداها ابوها. به بذارید داستان دیگه بگم. رسول خدا روزای آخر اصحابش رو جمع کرد. عبدالله ابن مسعود میگه پیامبر میخواست یه جمله نصیحت کنه. اول گوش کنید مادرها، ببینید ادب گفتگوی با بچه‌ها. یه جمله رسول خدا میخواست بفرمود اتقوا الله، تقوا داشته باشید. اول 10 تا دعا کردن، بعد یه جمله گفتن اتقوا الله. حدیث هست فرمود رزقکم الله، حیاکم الله، نصرکم الله، رفعکم الله، سلمکم الله، اعانکم الله، جزاکم الله، حیاکم الله. 10 تا دعا آخرش فرمود اتقوا الله، تقوا داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی مادر میخوای با بچه صحبت کنی، اول 10 تا تعریفشو بکن، بعد یه نصیحت بکن. حالا من بگم دو مدلش، شما کدوماشید؟ خودتون میدونید، خدای خودتون، به من نمیخواد بگید. ما دو مدل، شما کدوماشید؟ یه مدل اینه، به بچهش میخواد نصیحت کنه، پسرم، دخترم، به به، 10 تا امتیاز میگه، درسات عالی 1، اخلاقت عالی 2، تو مدرسه همه راضیان 3، خانواده همه ازت راضیان 4، فامیل همه ازت راضیان 5، افتخار جامعتی 6، اومدم مدرسه معلم‌ها همه ازت تعریف کردن 7، فلان جا بودم همه ازت تعریف کردن 7، درست، مشقت، نظمت، به به به، 10 تا امتیاز بگو. بعد بگو عزیز من، دخترم، پسرم، تو که اینقدر خوبی، این روسری تمیزاره بیار جلو، نمازم بخون، تموم میشه دیگه. این مدلشه، اینجوری میگین. حالا یه مدل دیگه، حالا میخواد نصیحت بگم دخترم، دلم به چی خوش باشه؟ خاک بر سرت با این درس خوندنه، خاک بر سرت با این نظافت، خاک بر سرت اومدم مدرسه همه ازت شاکی بودن، خاک تو سرت بکنه که قنقوش احمد ناره، خاک بر سرت که برادر خواهرات هم همش ناراضی، خاک بر سر دهت، خاک بر... میگه اقلا این دهت خاک بر... اقلا نمازتو بخون. اون چی میگه؟ میگه مادر من که دهت خاک بر سر دارم. ها الان بعضیا دارن از رو عقب اشاره میکنن، آره اینجوری با ما حرف میزنن پدر مادرها، اینجوریه، اینجوری حرف میزنین، دین شناس نیستین. آقا یک الان بحث من تمام نشه، من یک کتاب نمیشم، نمیخوام تعریف بکنم، معاذالله معاذالله، میخوام بگم فکر نکن با این دو جمله تمام، یک کتاب نشم راجع به تعامل با فرزندان، اخلاق در خانه به این دو جمله تمام نمیشه، ولی میخوام بگم اگه دین شناس بودیم میدانستیم اولویت چیه، محبت، تکریم، احترام، عزت، جذب کنیم بچه‌هامونو، پدر مادرها بچه‌ها رو جذب کنن، بچه‌ها نسبت پدر مادرها احترام کنن. خدا رحمت کنه، این قصه رو بگم، خیلی خستتون نکنم، حالا شما خوب گوش میکنید، ولی بی انصافی من سوء استفاده کنم، خدا رحمت کنه، که از آقایان اهل منبر مرموهای شجاعی بود، اسد قاسم شجاعی از دنیا رفت رحمت الله علیه، شاید اینجا هم اومده باشه منبر، خیلی منبر خوبی داشت تهران. ما یه سفری یه سالی با هم یه جز منبر میرفتیم، ایشون هر شب تو منبرش دعا میکرد، اینجوری دعا میکرد، یکی از دعاهاش پروردگارا ما رو محتاج روزنوبتی قرار نده. یه روز گفتم آقا شجاع این دعا را کجا پیدا کردی؟ خدای ما رو بیامرز، نیامرز، اینا رو میفهمیم، ما رو محتاج روزنوبتی قرار نده یعنی چی؟ گفت نمیدونی؟ گفتم نه. گفت یعنی آدم محتاج اولادش بشه، زمینگیر بشه، تو بستر بیفته، محتاج بچه ها بشه، بچه ها نوبت میزنن، نوبتی، روزنوبتی، حسن آقا شنبه بیاد، حسین آقا یه شنبه بیاد، زهره خانم دو شنبه بیاد، فاطمه خانم سه شنبه بیاد، صدیق خانم بعد میبینی هفته هیچ کدوم نیومدن. پچه نیمدید زهره خانم به صدیق خانم، فاطمه خانم به حسن آقا، چرا تو چرا نیمدی؟ هر وقت تو اومدی من میام. میگو خدای ما رو محتاج روز نوبتی نکن. بعد میگو بدتر از این، وقت همین بچه ها دور هم جمع شدن دعا میکنن، چی دعا میکنن؟ خدای حال ما که از پدرمون داریم مراقبت میکنیم، ولی خودت یه فرجی براش برسون. فرج یعنی چی؟ خدای یه فرجی برسون. این دین شناسیه؟ و تو مکه میری، و تو مشهد میری، اربعین میری، کربلا میری. البته اینو من به شما بگم، بینی و بین الله، خدای من شما که الان دارم میرم، شاید الان چند سال به خدمتتون نرسم، چند سالی هم توفیق نداشته باشم، با آزرلاق اصلا تعریفی نی، ولی گاهی از منبر میام پا میگن آجا خوب حرف میزنی، خودت هم اینجوری هستی. بینی و بین الله، برید بپرسید این آقای نواب نماینده مقام معظم را در بعثه حج زیارت، امسال چندین بار حضوری، پیامکی، تلفنی به من که آقا بیا مکه سخنرانی بکن. من نمیشنم، من تو این مسئله مقلد آیت الله احمدی میانجی هم، گناه داری زن بچه همون 30-40 روز بزنیم بریم، ما که اینقدر مسافرت میریم دیگه اون که مجبور نیستیم. البته امروز هم گفتم خدمت بعضی از عزیزان، ما چند روز پیش روزه داشتیم خونمون، این خانم ها از خانم من سوال کرده بودن این آقای که خوب تلویزیون حرف میزنه اخلاقش تو خونم همینجوره. به خانم گفتم چی جواب دادی؟ گفت آبروداری کردم. گفتم چی گفتی؟ گفت درستش کردم. گفتم آقا چی گفتی؟ گفتم ما ایشون نمیبینیم که اصلا اخلاقشو ببینیم. گفتم خدا پدرت بیامرزه، مادرت هم بیامرزه. جواب خوبی دادی. گفتم اصلا نمیبینیم که اخلاقشو ببینیم. یه جور درستش کردی. اگه من دین شناس بودم میفهمیدم. بذار این قصه رو بگم، عذر میخوام، دو دقیقه تمام. الله اکبر. باور کن نیستیم. عرض کردم یادتون باشه یه وقت من اجازه 10 جلسه باید دین شناسی بگیم. 10 جلسه. چون دین شناس نیستیم خیلی کارمون عوضیه. دیشب براتون گفتم دین شناس نیستیم. میگه آقا خمس مال تو بده. میگه من خدا طلبکارم، از بس پول در راه خدا دادم. راستم میگه خیلی پول داده ولی به چه فایده؟ دیشب حدیث شد چی خوندم؟ خداوند به ابلیس چی فرمود؟ انما اريد ان اعبد من حيث اريد. اونجوری که من میگم خدا رو بندگی کنم، اونجوری که تو میگی. کار خیر به جای خودش، مسیرش باید واجبات مالی تو رعایت کنی، خمس تو بدی، زکات تو بدی، واجب النفقهات تو بدی، صله ارحام با اون تفسیری که دیشب گفتم. بزن حالا مسئله رو بگم دیشب عرض. اینا رو که نمیریم بپرسیم که. تعبیر خواب، استخاره، عقیقه. دیشب همین مسئله آپارتمان سازی و پیش فروش آپارتمان رو عرض کردم. بعضی از عزیزان خیلی پیگیری کردن. مداح اهل بیت که دیشب خیلی هم زیبا اینجا فیض دادن، گفتن آقا این که شما گفتید با مسائل حقوقی و بالاخره کمی گیر سوال حقوقی. آقا هستش، نگاه کنید. من قشنگ توضیح بدم تو دو دقیقه. نگاه کنید، اشتباه از قول من نقل نکنید. ببین شما وقتی جنسی می‌خرید نسیه، خیلی ساده، دو دقیقه نسیه می‌خرید. درس فقه رو بیاریم اینجا صبر زبان ساده. نسیه می‌خرید. الان میری برنج بخری، پول نداری. میگه آقا باش، اون آقا بهت نسیه میده. برنجو می‌خری، پول نمیدی. این معامله صحیح یا باطله؟ بگین. خب صحیحه دیگه، نسیه صحیحه دیگه. عکسش، شما پول میدی، میگه من برنج الان ندارم، میارم. میگه باشه، من الان پولو میدم، تو برنجو فردا بیار، اب نداره. این معامله صحیحه یا باطله؟ این صحیحه. شما بالاخره پولو دادی، اون جنسو ندادی. یا پول یا جنس، یکیش باید باشه. یه وقت شما پول میدی، اون جنسو نداره، باشه. یه وقت شما جنسو میگیری، برنجو میگیری، پول نمیدی، ابن اینم نسیه درست. اما اگر هیچ کدوم نباشه این معامله باطل. آقا یه گونی برنج ندارم. خب منم پول ندارم. حالا معاملهشو انجام بدیم. نه تو پول داری نه اون برنج داره. این که معامله نمیشه. این میگن به اصطلاح کالی به کالی، معامله باطله. درست؟ تو پیش فروش آپارتمان چی گفتم؟ آقا گودبرداری کرده. حالا گودبرداریه. آقا ما واحد هفتمشو خریدیم. کو هفتمش؟ واحد هفتمشو خریدیم. گودبرداریه. تو واحد هفتم خریدی؟ خب پول میدی؟ نه پول نداریم، هیچی نداریم. حالا معامله رو انجام میدیم. این معامله صحیح یا باطله؟ بگین. باطله دیگه. ساختمون کو گوده. هفتمشو خریدی تو؟ نه تو پول میدی نه اون ساختمون بکار. این معامله صحیح یا باطله؟ باطله. حالا وقت نه شما یه بخشی از پولو میدی، یه سومشو میدی. آقا این آپارتمان اون طبقه هفتمه چنده قیمتش؟ 6 میلیارد. من 2 میلیارد بیشتر ندارم. خب نسبت به 2 میلیارد معاملت درسته. نسبت به 4 میلیارد دیگه چی؟ نه تو پول دادی نه آپارتمان، معامله باطله دیگه. بسیاری از معاملات ما الان پیش فروش ما همینه دیگه. باطله، باطله، باطل. کجا ثمرش ظاهر میشه؟ دعوا میشه، بعدن شکایت میره دادگاه، رأی میدن، میره مرجع تقلید سوال میکنه، فتوا میدن. معامله اصلا باطل بوده. اون روز آپارتمان بوده 20 میلیون، الان به 50 میلیون هم بهت نمیده. ببینید نسبت به یک سومش درسته، چون شما پول دادی. اما دو سوم دیگه چی؟ آقا چک دادم، چک نشد پول. قسط بندی کردم، قسط که پول نی، پول، پول. هرچی پول دادی صحیحه. اینا رو نمیریم بپرسیم. اگه وقت بود ده ها مسئله از اینا براتون میگفتم. تو احکامش دین شناس نیستیم، تو روابط با فرزندان دین شناس نیستیم، تو روابط با پدر مادر دین شناس نیستیم، تو روابط با همسر دین شناس نیستیم، تو خدمت رسانی. من روز اول ماه رمضان، اول روز ماه رمضان، روز اول افطاری گفتن میای سخنرانی کنی، هیئت دولت، آقای رئیس جمهور، همه وزرا، خانواده هاشون، یه سخنرانی. گفتم نه، 140 کیلومتر دهن روزه از قم پاشم بیام اونجا سخنرانی بکنم، چه فایده داره؟ گوش به حرف اینا فایده نداره، چیزی رو گوش نمیکنه. گفتم به دو شرط میام، اولا همشون باشن پاسخانه. گفتن باش. گفتم شرط دوم هر چی خواستم بگم. گفتن باش. ما رفتیم گفتیم حالا میارزه. همه بودن، آقای رئیس جمهور، وزرا، همه بودن. گفتن هر چی. من کل حرفم این بود راجع به خدمت به خلق. گفتم شما اصلا نمیخواد زیارتی، نمازی، دعایی، اصلا ما برای شما انجام میدیم، شما فقط به مردم خدمت کنید. اگه بدونید ثواب خدمت چیه، مسافرت، زیارت، کربلا، من هیچی نمیخواد، روزم نمیخواد، یه روزه مختصری. اگه دین شناس بودیم میفهمیدیم بالاترین، افضل الاعمال، افضل العباده، بالاترین عبادت خدمت به مردمه. امام حسن معتکف بود، جان عالم به فداشون، اعتکاف تو مسجد الحرام. یکی سی اومد گفت آقا من یه گرفتاری دارم، شما آقا را افتاد. آقا معتکف بودید، فرمود این خدمت ثوابش از 9000 سال عبادت بیشتره. قضا و حاجت المؤمن، نه تو روابط اجتماعیمون، نه روابط عمومیمون، نه روابط خانوادگیمون، نه با... اگه دین شناس بودیم کارمون خیلی بهتر از این. خیلی عذر میخوام، خیلی خستتون کردم. دو سه جمله کوتاه روزه بخونم و عرضم تمام. برای من توفیق و دیشب عرض کردم سعادت و افتخاری بود با همه گرفتاری ها دو شب رو خدمت شما عزیزان رسیدم. السلام علیک یا ابا عبدالله. نام باب الحوائج کربلا رو بردن، من دو سه بیت بخونم. گاهی ناخون زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن خواهر، یعنی از ما گذشت چاره اصغر، یا به نشانش شرار آه چو آذر، یا که ببر با خودت به جانب مقتل. گفت ای قوم روح پیکرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهید آن که را فناه ندارد. یه جمله رو مال مادرها میگم، خوب میفهمم این کلام مقتلب اصل روزه شش ماه همین یه جمله است. بینما هو یخاطب هم، یعنی هنوز حرف امام حسین تمام نشده بود، دید علی دست و پا میزنه، دیگه نتونست بره طرف خیمه، پشت خیمه قبر کوچکی آمانه، نمشتن رمله و بدمه، خون گلوی علی رو به قنداقه علی مانه، صلا علیه نماز خونده. آی هیئتی ها که یه عمری پومد تو مجالس بزرگ شد، چه نمازی خونده امام حسین به علی اصلا؟ طفل شش ماه نماز نداره، بچه تا شش سالش نشه نماز جنازه نداره. خدا رحمت کند صاحب منتخب، می نویسد منم نمی دانم چه نمازی، ولی شاید همون نمازی که باباش علی کنار قبر مادر زهرا خوند. نماز صبر خونده نمیدونم، نماز شکر خونده نمیدونم. یه جمله دیگه، مریض دارا گرفت دارا، نمیدانم کی به خیمه ها خبر داد، یه مرتبه دید مادر داره میدوه، دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر مگر مادر ندارم، مچین خجل تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم. بعضی ها یه جور دیگه میگن، اینم به نیت پدر مادرها باشه، شهدا باشه، سردار دلها باشه. بعضی ها میگن رباب خبر داشت، اما یه دنیا ادب بوده. ببینید تو این چهل منزل کوفه شام یک جا حرف نزده به احترام زینب، فقط یه گزارشه. اون لحظه این که یزید چوب دستی و برداشت به لب و دندان امام حسین، پرید سر و به دامن گرفت، پیداد میزد با حسینا،
خبر داشت ولی گفت چجوری برم، حسین چجوری به من نگاه کنه. اما بهش گفتن رباب نیای دیگه علی تو نمیبینی، بچین خجلت تا من بیایم تماشای رخش، هر کجا نشستی سه مرتبه یا حسین یا حسین، علی جان لالایی لالایی، علی جان علی جان لالایی لالایی، علی جان علی جان لالایی، علی جان علی جان لالایی لالایی، جان علی جان، جانم به تو عاشق، کوچه کن یا علی مدد، علی جان لالایی، علی جان لالایی، علی جان علی جان، انشالله کربلا، علی جان لالایی، میتونیم اسم یه مادر لالایی بخونی، علی جان لالایی لالایی، علی جان علی جان، جان علی جان لالایی لالایی، این دست تو بیار بالا به احترام امام زمان، علی جان لالایی لالایی، علی جان علی جان، علی جان علی جان لالایی، علی جان علی جان، تو هستی همه هست من، علی جان تو هستی همه هست من، مزن دست و پا بر روی دست من، نمانده شکیبم بنگر غریبم، علی جان لالایی لالایی، علی جان علی جان لالایی لالایی، علی جان لالایی، صدای همه نمیاد، جان لالایی، زن و مرد خیلی عاشقانه شد، جان لالایی، علی جان لالایی لالایی، علی جان، چرا رفته با خنده خواب آب، علی علی جان، چرا رفته چرا رفته با خنده چشمت به خواب، چرا رفته با خنده چشمت به خواب، علی جان مگر دیده ای خواب آب، علی جان مگر دیده ای خواب آب، تو ای ماه پاره مرا کن نظاره، علی جان لالایی لالایی، همه همه، علی جان لالایی لالایی، علی جان علی جان، ز لبهای خوش که تو شرمندم،
زلبهای خوش که تو شرمندم به پشت حرم قبر تو کندم من به پشت حرم قبر تو کندم من قمت کرد آبم خجل از ربابم علی جان لالایی لالایی
همه ی جمعیت
علی جان جان لالایی
هر کی دلتنگ عاشوراست برسه به عاشورای بعد
علی جان لالایی علی جان لالایی لالایی
مرا این پسر هر طرف میکشی مرا این پسر هر طرف میکشی
تو با خند آخر مرا میکشی تو با خند آخر مرا میکشی قمت کرد پیرم ز خجلت بمیرم علی جان لالایی لالایی جان علی جان لالایی ان شاء الله منزل آخر من کرب و بلات ان شاء الله منزل آخر من کرب و بلات ان شاء الله کفنم پیرهن مشکی عزات کفنم پیرهن مشکی عزات ارباب من کفن نداره
هر کی دوست داره این پیرهن مشکی کفنش باشه
من کفن نداره
حسن ختام این شب آخر ما تو
من نداره ارباب کفن آره انشاءالله منزل آخر من کرب و بلاته انشاءالله منزل آخر من کرب و بلاته انشاءالله کفنم پیرهن مشکیه عزاده ارباب من ناره ارباب من ناره
همه جمعیت بگم زیباتره
بام من کفن نداره
آی بی کفن هر بابم
حسین بام من کفن نداره هر ان شاء الله به دلای حیدری جونم فدا شه ام جانم ان شاء الله به دلای حیدری جونم فدا شه ان شاء الله فدای خاک ره کرب و بلا شه، فدای خاک ره کرب و بلا شه. ارباب من آره ارباب نداره ارباب باب من کفن نداره، ارباب من انشاءالله همه نوکری ما میکنی امضا. آجانم اونی که دوست داره امضای آقا پای نوکریش باشه، انشاءالله همه نوکری ما میکنی امضا، انشاءالله یه نمازی میخونم تو صحن آقا، به ابی انت و امی و نفسی یا سار الله یا سار الله یا سار الله. ارباب من حسین 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 قریب کربلا حسین، قریب نینوا حسین، شهید سر جدا حسین. وای حسین حسین حسین، وای حسین حسین حسین. شکر خدا که در پناه حسینم عالم عدین خوب در پناه ندارد. اگر خسته جانی بلند بگو یا حسین، اگر ناتوانی بلندتر بگو یا حسین. اجر رحمتون باب عطیالا در پناه امام حسین باشید یا علی مدد.
از حضور یکایک به حضور یکایک به حضور یکایک به حضور یکایک به حضور یکایک به